بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به عبارت دیروز یک دقت نظر بیشتری شد تا اینکه با تمام جهات کلام ایشون تطبیق بکند. اولا کلمه نعم رو ایشون ذکر کرده که ظاهرش این است که بین ما بعد از نعم و ما قبل از نعم فرق وجود داره. استدراک میکند به کلمه نعم. این ظاهر رو ما حفظ کنیم و همینطور ظاهر کلمه علل اقوا که به خصوص همون قسمت اخیر میخورد که عبارت از ترو از در بعض سرمایه است، این ظاهر رو هم حفظ بکنیم و در این دو ظاهر هیچ دخل و تصرفی نکرده باشیم، اون وقت کلام امام رو با دقت نظر اینطوری معنا بکنیم، بگیم که در ما قبل از نعم که اونجاییست که عجز در حال وقوع مضاربه باشد و در حال انشاء مضاربه باشد. اونجا می فرمایند لو کان عاجزا مطلقا، اگر عجز مطلق داشته باشد و اصلا قدرت بر تجارت به هیچ مقدار از سرمایه ندارد. کسی است که با تجارت سر و کار نداره اصلا. در اونجا فرمودن که مضاربه باطله و علت بطلان رو هم عرض کردیم. مسئله لغویت مضاربه است، برای اینکه اگر سرمایه رو بخوان به اختیار کسی بگذارند که هیچ گونه قدرت بر تجارت نداره، خب این چه فایده ای دارد؟ این مضاربه لغوه و روی لغویت محکوم به بطلانه. کما اینکه در اجاره بر اعمال هم مسئله همین طوره. اگر کسی رو اجیر کردن بر عملی به طوری که هیچ مقدار از اون عمل رو نمیتواند انجام بدهد، یا فرض کردیم اجیر کردن به اجارت واحده علا عملین بالمباشره، ولی این قدرت بر انجام هیچ یک از دو عمل رو ندارد، اونجا اجاره هم باطله. حالا علت بطلان یا مسئله لغویت یا علت بطلان این است که عملی رو که این اجیر قدرت بر انجامش نداره، این دیگه نمیتواند در اجاره تملیک به مستأجر بکند. چی رو تملیک بکند؟ عملی را که نمیتواند، عملی را که قدرت ندارد تملیک به مستأجر بکنه. در اجاره چون مسئله تملیک مطرحه، ممکنه از راه همین عدم صحت تملیک ما وارد بشیم. اما در مضاربه مسئله تملیکی در کار نیست به هیچ وجه. آیا اگر عاملی رو باش عقد مضاربه ببندن در حالی که هیچ گونه قدرت بر تجارت نداره، با اینکه اونجا مسئله تملیک مطرح نیست، لکن مسئله لغویت در جای خودش باقیه، که این کار لغویه که پولی رو در اختیار کسی بگذارن برای اینکه از ربحش هر دو استفاده کنن، در حالی که اون کس هیچ قدرت بر تجارت نداره، عجز مطلق داره. این روشن مسئله. بعد در دنبالش میفرمایند، خوب دقت بفرمایید، و مع العجز فی بعضه لا تبعد صحت و بالنسبه علی اشکالن. اونجایی که در حال مضاربه و در حال عقد قدرت بر تجارت مثلا به نصف این سرمایه رو داره، اما قدرت بر تجارت به مجموع این سرمایه رو نداره، عجزن بعضه، در همون حال مضاربه و حال وقوع عقد مضاربم مسئله مطرحه. ایشون میفرمایند که لا تبعد الصحت بالنسبه، بعید نیست که بگوییم که مضاربه نسبت به اون مقدار از رأس المالی که این قدرت بر تجارت به اون مقدار داره صحیح باشه. حالا این در مقابل چیه؟ در مقابل این است که در همین جا هم ما حکم بکنیم به اینکه مضاربه به طور کلی باطله، چون قدرت بر تجارت به جمیع نداره، اصلا مضاربه به طور کلی باطله، ولو اینکه قدرت بر تجارت به بعض داره. کلمه علا اشکالن ناظر به این باشه که چون انحلالی در کار نیست و مضاربه به عقود متعدده، در اینجایی که سرمایه زیاده انحلال پیدا نمی کند و در حقیقت یه عقد واحدی بیشتر نیست، مثلا روی قاعده باید بگه مضاربه مطلقا باطله، ولو اینکه قدرت بر تجارت به بعض رأس المال رو داره، که این لا تبعد الصحت و علی اشکالن، البته به نسبه، در مقابل این است که با این اشکالن ایشون میخواد احتمال بده که مضاربه به طور کلی باطله ولو نسبت به اون بعض مقدور، چون شرط این است که عامل قدرت بر تجارت به جمیع رأس المال داشته باشد. اگر قدرت بر تجارت به جمیع رأس المال نداره، مضاربه باطله، چه حالا عجز مطلق داشته باشد یا عجز فی‌الجمله داشته باشه. لکن از این عبارت این مقدار استفاده میشه که نسبت به اون بعض غیر مقدور و اون بعضی رو که ازش عاجزه، اون بلا اشکال مضارب باطله، بدون هیچ تردید مضارب باطله. اشکال در این است که آیا نسبت به بعض مقدور صحیحه یا نه. این رو هم علا تردیدن ایشون عنوان می کنن، نفی بود از صحت می کنن به زمیمه اشکال، که معناش این است که تردید در این مسئله دارن که آیا نسبت به بعض مقدور می تواند مضارب صحیح باشه یا نسبت به بعض مقدورم باطله، برای اینکه قدرت بر تجارت به جمیع رأس المال نداره. پس در ما قبل این نعم اون بطلان مضاربه نسبت به مقداری که عجز از او داره، این یک امر مسلم و مفروع عنه، این جای تردید نیست، این علل اقوا نمیخواد. فقط اونی که محل بحث این است که آیا عجز از بعض موجب می شود که همه مضاربه باطل بشود، یا عجز از بعض موجب نمی شود که همه مضاربه باطل بشود. اما بطلان مضاربه نسبت به اون مقداری که عاجز از تجارت هست، این هیچ شک و تردیدی درش نیست و حتی کلمه علل اقوا نباید درش مطرح بشه. اون یک امر مسلم مفروع عنه که نسبت به بعض غیر مقدور باطله، منتها نسبت به بعض مقدورم احتمال بطلان جریان داره و احتمال صحت جریان داره. این رو در ما قبل از نعم اینطوری بیان میکنن، اما در ما بعد از نعم میفرماین نعم لو ترعا فی اثناء التجاره تبتلو من حین تروه به نسبت الال جمیع لو عجز مطلقا، که این با ما قبل از نعم هیچ فرقی نمی کنه. یعنی اگر عجز مطلق شد، سوا اون این که این عجز مطلق در حال مضاربه باشه یا عجز مطلق بعد از مضاربه تاری و عارض بشه، این مضاربه باطل می شود. بین ما قبل از نعم و ما بعد از نعم هیچ فرقی در این صورت نمی کند. اما اونی که فرق می کنه اینه، و فلالبز یا فلبز الالبز و الالبز لو عجز عنه علل اقوا رو هم به خود این بزنیم، بگیم که علل اقوا معناش این است که مسئله محل خلافه، که اگر عجز تاری نسبت به بعض سرمایه باشه این محل خلافه، لکن اقوای پیش از اند من امام بزرگوار که انه می فرماید این است که مضاربه باطل می شود. اما در ما قبل از نعم بطلان نسبت به بعض مفروع عنه بود و کسی نمیتونست درش مخالفت بکند. اونجا که انه بحث در این بود که حالا که نسبت به بعض باطله، آیا سرایت میکند به مجموعه مضاربه به طوری که مجموع مضاربه باطل باشد، یا سرایت نمی کند به مجموعه مضاربه. علا اشکالن ناظر به این معناست که انه محتمل الوجهینه، یه وجه این است که سرایت به مجموع بکنه و همه مضاربه باطل بشود، یه وجه این است که سرایت به مجموع نکنه و مضاربه نسبت به اون مقداری را که عاجز نیست صحیحاً واقع بشود. اما در این ما بعد از نعم مسئله خلافیه. اقوا این است که نسبت به اون بعض غیر مقدور باطل میشه، اما لقائل ان یقول که نه باطل هم نمیشه، برای اینکه مضاربه ایست صحیحاً واقع شده و فرضم این است که عامل در حین مضاربه قدرت بر تجارت به جمیع رأس المال داشته، منتها در طول زمان قدرت بر تجارت به جمیع سلب شده و نسبت به بعض میتواند تجارت بکند، نسبت به بعض نمیتواند تجارت بکند. علل اقوا رو هم به خود همین بزنیم که ایشون میفرماید اقوا در نزد من این است که اگر عجز تاری نسبت به بعض سرمایه باشه، مضاربه نسبت به اون بعض بقاءً محکوم به بطلانه، ولو اینکه حدوثنش مفروعن بود، بحث در این بود که بطلان در بعض سرایت به مجموع میکنه یا اینکه سرایت به مجموع نمیکند. این دیگه نهایت دقت در کلام امام و حفظ ظهور تعبیراتی که در کلام امام شده، بدون اینکه هیچ دخل و تصرفی در کلام امام حاصل بشه، نهایت دقت اینجوری اقتضا می کند. حالا مسئله بعدی، یعنی در همین مسئله است، و فی رأس المال ان یکون عیناً فلا تصح بالمنفعه ولا الدین سوا ان کان علی العامل او غیره الا بعد قبضه. بعضی از خصوصیات در مضاربه در سرمایه معتبره، یعنی اینطور نیست که به طور اطلاق هر چیزی بتواند در باب مضاربه سرمایه قرار بگیره. می‌فرمایند اولین چیزی که در رأس المال معتبره این است که عین باشه. حالا در عینش هم باز یه خصوصیاتی معتبره که اون رو بعد عرض میکنیم، اما عینی رو که اینجا ذکر میکنند در مقابل منفعت و در مقابل دینه. آیا صاحب سرمایه میتونه سرمایه در باب مضاربه رو دین قرار بده؟ حالا چه دینی که بر عهده عامل قبلا داشته، یا دینی رو که بر عهده زید داره و ربطی به عامل در باب مضاربه ندارد؟ می‌فرمایند نه، دین رو نمی‌تواند سرمایه در باب مضاربه قرار بده، مگر اینکه دین رو برود از مدیون قبض بکنه و اون چرا که قبض کرده این رو به عنوان سرمایه در باب مضاربه قرار بده. حالا به چه دلیل؟ مخصوصاً اونی که یه قدری مشکل به نظر میرسد اونجاییست که دین بر خود عامل باشه. 100,000 تومان مثلا از این عامل به واسطه یه معامله قبلی، یک جهت قبلی طلب کاره، حالا بیاد به این عامل بگه آقا این 100,000 تومانی که من از شما طلب کارم، بیا این 100,000 تومان رو به عنوان سرمایه در باب مضاربه سرمایه قرار بده و باش تجارت کن و ربحی هم که حاصل میشه بر طبق اونچه که توافق کردند بینشون تقسیم بشود. این مثلا یک چیزیست که به نظر اول انسان خیلی به ذهنش بعید نمیاد. چه مانعی داره این معنا؟ خب 100,000 تومان از عامل میخواد به یک جهت قبلی، قبلا بهش قرض داده، حالا میاد میگه که این 100,000 تومانی که از تو میخوام، میخوام با این 100,000 تومان با تو مضاربه کنم، یعنی 100,000 تومان رو ببری باش تجارت بکنی و ربح هم بین من و شما تقسیم بشود. میفرمایند جایز نیست. این صورتش بیشتر از اون صورتی که دین بر عهده دیگری باشه به نظر اشکال میرسه. انسان فکر میکنه چه مانعی داره که خب حالا پول به این بده، یا بگه 100,000 تومانی که از تو میخوام این 100,000 تومان رو ببر باش کاسبی کن، رب هم بین ما تنصیف بشود. روی مثلا قاعده انسان اشکالی به نظرش نمی رسد. لکن دو تا اشکال در این باب هست که یک اشکالش رو اگر کسی نپذیرد خیلی مهم نیست، و اون اشکال این است که اصولا خود مضاربه، این عقد و این تشریع، یک امریست بر وفق قاعده یا بر خلاف قاعده. درسته که شارع مضاربه رو تشریع کرده، درسته که خصوصیاتی در باب مضاربه وجود داره، لکن این مضاربه روی هم رفته با تمام خصوصیاتی که درش هست یک امریست بر وفق قواعد یا بر خلاف قواعد. روی قاعده مثلا ربحی که در مضاربه حاصل می شود این باید مجموعش اختصاص به صاحب سرمایه داشته باشه، و اون کسی هم که عمل کرده و عامله، چون به اذن صاحب مال عمل کرده، خب عمل مؤمنم محترمه و مسبوق به اذنم هست، باید اجرت المثل بده. اما اینکه یه مقدار از ربح مربوط به عامل باشه با اینکه عامل نسبت به سرمایه هیچ نقشی نداشته و هیچ جزئی از سرمایه ارتباط به اون نداره، حالا شارع آمده این رو تشریع کرده، لذا باید بگیم علی خلاف القاعده است. قاعده میگه رب مال صاحب پوله، عاملم عملش محترمه، به اذن صاحب پول واقع شده، اجرت المثل استحقاق دارد، بیشتر از این نیست مقتضای قواعد. لذا اصل تشریع مزاربه امرون علا خلاف القاعده، وقت کسی بگوید مطلبی که بر خلاف قاعده است ما باید اکتفای بر قدر متیقن بکنیم، و قدر متیقن اونجاییست که سرمایه این باشه، اما اونجایی که سرمایه عنوان دین داشته باشد ولو کان دینن علل عامل و مدیون خود عامل باشه، ولی چون اصل مضاربه علا خلاف القاعده است ما اکتفا میکنیم بر قدر متیقن. قدر متیقنش هم اونجاییست که سرمایه عنوان دینی نداشته باشد، نه دین بر غیر عامل و نه دین بر عامل. این عرض کردیم یه دلیلی است که حالا اگر شما خیلی هم نپذیرید چندون در اصل مسئله دخالتی نداره، چون روایتی در این باب وجود داره و ما مقتضای اون روایت رو باید ملاحظه بکنیم. روایت در وسائل، در ابواب و احکام المضاربه، در باب پنجم حدیث اول، موثقه سکونی که اسمش همونطوری که مکرر عرض کردیم اسماعیل ابن ابی زیاد یا اسماعیل ابن مسلم که پدرش اسمش مسلم بوده و کنیش ابو زیاد. خب سکونی خودش هم عامیه لکن روایتش معتبره و موثقه است. سکونی نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل لهو علی رجل مالون، زید به نفع او بر عهده امر مالی هست، یه دین رو از امر طلب کاره، فیتقاضا میاد تقاضا میکنه که دین من رو بپرداز، این 100,000 تومانی رو که از تو میخوام به من بپرداز. اما ولا یکون اندهو، عامل 100,000 تومان نداره، این مقدار پولی را که مدیونه پیش او وجود نداره، قدرت بر این مقدار پول نداره که الان بپردازه به این شخص داین. حالا که قدرت نداره فیقول هو اندک مزاربتون، خب حالا که پول نداری به ما بدی، این 100,000 تومانی که بر عهده تو من دارم به عنوان مزاربه پیش تو باشه، تو با این 100,000 تومان که پیدا میکنی قاعدتا تجارت بکن و رب هم مثلا نصف به نصف بینشون تقسیم بشه، آیا این درسته یا نه؟ قال بر طبق این روایت امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا یسلهو، یعنی به عنوان مضاربه جایز نیست با این معامله بکند، حتی یقبضهو من، مگر زمانی که این 100,000 تومان رو از این مدیون بگیره و پیش این باشه، بعد بیاد به او بگوید که این 100,000 تومان رو بگیر و با او به عنوان مضاربه تجارت بکن و فعالیت تجاری داشته باش. خب این روایت اینجوری میگه، دین علل عامله، میگه دین بر عامل رو نمیشود با او مضاربه کرد مگر اینکه قبض بکند و بعد این پول رو به او به عنوان مضاربه بدهد. آیا استدلال به این روایت برای این مقصودی که ما داریم که سرمایه در باب مضاربه نباید دین باشد صحیح یا نه؟ لقائل ان یقول، کما اینکه بعض الاعلام هم ظاهرا فرمودن این روایت دلالتی بر مطلب ما نداره، برای اینکه مورد این روایت اونجاست که عامل لا یکون عندهو، اصلا پول نداره، ولو اینکه 100,000 تومان به شما مقروضه اما پولی پیش او نیست تا اینکه بخواد با اون پول عرض می شود که مضاربه بکند، فعالیت تجاری انجام بده. امام هم که می فرماید لا یسلهو حتی یق بزهومن، به قرینه اون ولا یکون انده، معناش این است که اگر قبض کرد دلیل بر این است که این 100,000 تومان پول داره، 100,000 تومان پول رو بگیره و بعد به عنوان مضاربه به این شخص عامل بپردازد. در حالی که اینجا دو تا تعبیر شده، در سوال داره ولا یکون و انده، این کنایه از این است که عامل اصلا پول نداره، 100,000 تومان به شما مقروضه و اصلا پول نداره. اما در جواب امام که غایت رو ذکر میکنه، حتی یق بزهومن، یک احتمالش این است که نه اینکه شما قبض بکنی، حتی یق بزهومن، شاید مراد این باشه حتی یکون عنده، اگر پیش او 100,000 تومان بود اون وقت می توانید با او مضاربه بکنید، اما اگر پیش او 100,000 تومان نباشه دیگه با چی مضاربه بکنید، فعالیت تجاری با چی انجام بدهد عامل؟ که کلمه قبض این کنایه از این است که چون در سؤال ولا یکون انده ذکر شده، احتمال قوی می رود که مقصود از حتی یق بزهومن یعنی حتی یکون انده، یعنی این مقدار دین شما رو داشته باشه، حاضرم باشه به شما بپردازه. و الا این قدری به نظر بعید میاد که اگر کسی شما 100,000 تومان ازش میخواهید، خیلی خوب، او هم 100,000 تومان داره، حاضرم هست 100,000 تومان رو به شما بده، اگر شما تقاضا بکنی پوری 100,000 تومان رو به شما میپردازه، ما بگیم اینجا مضاربه درست نیست، حتما باید 100,000 تومان رو شما قبض بکنی و بعد به او تحویل بدی، یعنی ازش بگیری و بعد به او پس بدی. این گرفتن و پس دادن چه خصوصیتی داره؟ چه اثری برش بار می شود؟ الا ان یقال، که این احتمال بعید نیست. اشکال اینه که 100,000 تومان تا مادامی که شما قبض نکنید، این به عنوان دین تعین پیدا نمی کند. اگر بخواهد تعین پیدا بکنه، این احتیاج به قبض شما داره. مثل یه آدمی که خیلی پول داره و شما یه مقدار پول هم ازش میخوایید، همینجوری که نمیتونید برید، در صورتی که او امتنا نمیکنه از مال او تقاص بکنید و بردارید. نه، آدم خوبی هم هست، اگر تقاضا بکنید دین خودتون رو، اینم داره و به شما میپردازه. اما مجرد این که داره و به شما هم حاضر بپردازه، این سبب نمیشه که 100,000 تومان از این مالش ارتباط به شما داشته باشه. این با قبض تعین پیدا میکند. اگر اقباض کرد به شما 100,000 تومان رو، این قبض تعین پیدا میکند، دین در این مال مقبوض، و این 100,000 تومان ارتباط به شخص شما پیدا میکند. و بعد از آنی که ارتباط به شخص شما پیدا کرد، اون وقت میتونید باش مضاربه بکنید. این احتمالم در اینجا جاری میشه و روی این احتمال ما میتوانیم به روایت استدلال بکنیم. و الا در نظر بدوی انسان فکر میکنه که خب چه لزومی داره 100,000 تومان رو از این بگیره، بعدم بلافاصله تحویلش بده به عنوان مضاربه. خب از اول میگه آقا این 100,000 تومانی که من از تو میخوام تو حاضری به پردازی، این رو به عنوان مضاربه برو باش تجارت بکن. ولی نکته‌ای در قبض وجود داره که اون نکته تعین این مال برای شماست، و این تعین جز از طریق قبض تحقق پیدا نمی کند. صرف این که این پول داره، حاضرم هست قرض شما رو بده، هیچ ابا و امتنایی هم نداره، این سبب نمیشه که مقداری از پولش ارتباط به شما پیدا بکنه. ارتباط به شما فرع این است که این در مقام ادا براید و تازه شما هم قبض بکنید. و الا اگر در مقام ادا براید و شما امتناع از قبض بکنید، بازم مسئله دین سر جای خودش محفوظه و در هیچ مالی هم تعین پیدا نکرده. عمده دلیل در این مسئله همین روایت سکونیست با این احتمالاتی که درش دادیم. حالا ما داریم که در مقابل عین منفعت نمیتواند سرمایه در باب مضاربه قرار بگیره، به علاوه بعضی خصوصیات دیگری در رأس المال معتبره که اونا رو انشاءالله عرض میکنیم.